پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 9 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ماه مه 2019 میلادی 534مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، مجله امروز هم مثل همیشه 3 بخش اصلی داره: نقطه سرخط، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ، که میتونید اونا رو به همین ترتیب دنبال کنید تا به آخرین برگ برسیم و با هم دیگه خداحافظی کنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط.
نقطه سرخط.
دوستان، برای نقطه سرخط این هفته یادداشتی انتخاب کردم از دکتر فردین علیخواه، استاد دانشگاه و جامعه شناسی که نوشته هاشو توی کانال تلگرامش منتشر میکنه. نوشته هایی که به قول خود دکتر علیخواه به دور از قلمبه سلمبه گویی درباره زندگی روزمره ایرانی هستن. دکتر علیخواه در یکی از یادداشت های اخیرش به مسئله اشاره میکنه که به نظرم واقعا جای فکر داره. یادداشتی با این عنوان: معجزه ای رخ میدهد؟ یادداشت رو بشنوید، بعد در موردش با هم حرف میزنیم. امیدوارم فکر نکنید که من نگاه ضد روانشناسی دارم. روانشناسی را علمی میدانم که اگر به هنگام و به جا از آن استفاده شود، در مواقعی میتواند به بهبود برخی از امور روانی و رفتاری فرد کمک کند. ولی نمیتوان از هیچ علمی انتظار معجزه داشت. متاسفانه آنچه این روزها در قالب برخی از فیلم‌های تربیتی، دوره‌های آموزشی و یا سخنرانی‌هایی که معمولاً روی پوستر آنها ترهین و درفکن نوشته شده است می‌بینیم، گسترش توهم در جامعه است و به درستی می‌توان آن را روانشناسی زرد خطاب کرد. حاصل برخی از این کلاس‌ها تزریق امید واهی و نه واقع‌بینی به آدم‌هایی است که سرگشته به دنبال ریسمانی برای نجات خود هستند. برخی از روانشناسان در این آشفته بازار در نقش نجات دهنده ظاهر می‌شوند و در سالن‌های باشکوه با نمایش زندگی شگفت‌انگیز پروانه‌ها و با اشاره به سقف سالن به معنای پرواز و تعالی، ناکجا آباد را به شرکت کنندگانی نشان می دهند که تنها چند ساعتی از واقعیت خشن زندگی گریختند. استقبال عمومی از برخی علوم و فنون در جوامع تابع شرایط و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جوامع است. ممکن است در برخی جوامع علوم حقوقی و حقوقدانان، در برخی جوامع علوم کامپیوتر و مهندسان کامپیوتر، در برخی جوامع علوم پزشکی و پزشکان، در برخی جوامع علوم روانشناسی و روانشناسان و در برخی دیگر هم رشته‌های عمران و مهندسان عمران مورد اقبال عمومی باشند. گسترش و رونق هر کدام از اینها را میتوان با شرایطی که جوامع دارند در ارتباط نهاد. در جامعه‌ای که افراد نسبت به آینده مأیوس و ناامیدند، در جامعه‌ای که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی کسی نمیتواند برای مسیر پیش روی زندگی خود برنامه ریزی هرچند مختصر داشته باشد، در جامعه‌ای که اعضایش احساس شدید بی‌پناهی و رها شدگی دارند، در جامعه‌ای که افراد به دلیل مشاهده ثروت‌های بادآورده در دستان اقلیتی راندخار مدام تلاش می‌کنند تا به دنبال راه‌های میانبر و نمستقیم برای بهبود وضع اقتصادی خود باشند، و در نهایت در جامعه‌ای که به دلیل پیش‌بینی ناپذیری همه چیز اعضایش در پی معجزه‌اند، برخی به فالگیرها و کفبین‌ها متوسل می‌شوند و برخی نیز که کمی شیکترند به روانشناسی زرد پناه میبرند. گونه ای از روانشناسی که از علم روانشناسی تنها چند کلمه قلمبه سلمبه و چند نام پرآوازه به امانت میگیرد تا ظاهری علمی به مباحث خود دهد. ای کاش در این شرایط روانشناسان عزیزی که هنوز پیوند خود را با منابع علمی قطع نکردند و به دنبال ایفای نقش کشیش در جامعه نیستند، حداقل تمرکز خود را بر شیوه‌های افزایش مکانیزم‌های تحمل واقعیت‌های خشن اجتماعی و اقتصادی جامعه و نه ترویج توهم و وارونه‌بینی قرار دهند. در پایان باید بگویم که آنچه موجب نگارش این مطلب شد یکی از ده ها و شاید صدها نظری است که معمولاً برخی شرکت کنندگان در سالن‌های باشکوه درباره آثار این دوره ها می نویسند، و نکته جالب آن که مدرسان این دوره ها نیز این نظرات را در تبلیغ معجزه خود منتشر می کنند. به راستی با توجه به نوشته‌ای که در ادامه خواهید شنید و در واقع کامنت یکی از شرکت کنندگان در همین دوره هاست، آیا واقعاً معجزه‌ای در این کلاس‌ها رخ می‌دهد؟ با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار، من حدود 6 ماه تو دوره‌های استاد شرکت کردم. قبلا آدم بسیار ضعیفی بودم و نمیتونستم با مشکلاتم کنار بیام و بیشتر وقتم رو با گریه سپری میکردم، ولی از وقتی با این دوره‌ها آشنا شدم کلن به آرامش رسیدم. به موقع میتونم از حقم دفاع کنم، اعتماد به نفسم بسیار بالا رفته و هر چیزی که از خدا بخوام خدا بهم میده. خونه نیمه ساخت داشتم، تو خونم راه میرفتم و مجسم میکردم که خونم آماده شده با وسایل عالی و کامل. الان دقیقاً همونطوری شده که میخواستم، با بهترین فرش و مبل و کابینت و تمام وسایلی که دوست داشتم. کارت بانکیم هم هیچ وقت خالی نمیشه، همیشه غیر منتظره به حسابم پول میاد، حتی مقدار کم، ولی همیشه دستم پره. بهترین لحظه ها رو تو زندگیم دارم. وسیله های خونمون وقتی خراب میشه با عشق دادن زود درست میشه و بسیار حرفای زیادی که اگه بخوام بگم باید ساعت ها وقتتون رو بگیرم. فقط اینو خواستم بگم که من خیلی خوشبختم و خوشحالم، چون شاگرد استادی هستم که سراپا انرژی مثبته. از استاد عزیزم و همکارانشون کمال تشکر دارم و امیدوارم که همیشه تو مراحل زندگیشون بدرخشن. با احترام فراوان. بله دوستان، بعد از شنیدن این کامنت عجیب واقعا میرسیم به عنوان یادداشت دکتر علیخواه که آیا معجزه‌ای رخ میدهد؟ البته مطمئنم که سر این قضیه با هم توافق داریم که دادن امید به آدم ها مخصوصا تو شرایط ظاهرا ناامید کننده نه تنها کار بدی نیست، بلکه خیلی هم پسندیده و عالیه. اما به شرط اینکه این امید امید واهی نباشه، وگرنه تکنیک های روانشناسی خاصی هست که میتونه حتی تو بدترین شرایط کمکمون کنه تا حالمون بهتر بشه و امیدمون رو از دست ندیم. قطعا منظور و مقصود یادداشتی که شنیدید مقابله با این روش‌های علمی نیست، بلکه به نظرم دکتر علیخواه در این یادداشت درباره جریانی صحبت می‌کنه که در پوشش روانشناسی بیشتر به دنبال سوء استفاده از شرایط جامعه و منفعت طلبیه. نظر شما چیه؟
ساز من دل برکم سازی بران آن ساز می چکد بر کوه و دشت آن دشت می زند زنگ زمان همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد ویست و شل پس سختی این روزگار دل برکم آهی برار آن آه میرسد بالای ابر آن ابر میشود رنگ بهار همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. این نیز بگذرد یا This Too Shall Pass، این عنوان آهنگی بود که با اجرای گروه دنگ شو شنیدید. و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم قسمت دیگه ای از برنامه کودکان منادیان صلح رو بشنوید.
کودکان منادیان صلح.
امروز 7 ماهه شدم. مامانم میگه الگوی خواب من منظم تر شده. نمیدونم که یعنی چی، ولی میفهمم در این باید حرف میزنه که شبا کمتر از خواب بیدار میشم. مامانم میگه خواب بچه ها خیلی مهمه. فکر میکنم خواب بچه ها واسه این مهمه که مامانش چند ساعتی از مراقبت دائمی او خلاص میشه، میتونه بگیره به خواب استراحت کنه. ولی یه روز که نمیخوابیدم و کلافش کرده بودم به خالم توضیح دیگه داد. گفت وقتی یه بچه میخوابه اتفاقای مهمی واسه رشد و سلامتیش میفته. خیلی حرفش خنده داره، ولی آخه مامان من که اشتباه نمی کنه. خیلی حرفای قلمبه‌ای می زد. مثلا گفت چون سلولای بدن و مغز من در حال زیاد شدن هستن، من کاللی که از شیر می گیرم و صرف زیاد شدن سلولا می کنم، اونم توی خواب. گفتم که خیلی قلمبه سلمبه حرف میزنه. یه حرف قلمبه دیگم زد، این که هورمونای یوشت موقع خواب تحریک میشن، موجب رشد زیادتر من میشن. برای همینه که خواب توی سن و سال من اینقدر مهمه. حرف مهم دیگه که زد این بود که مغز من وقتی که خوابم خیلی فعاله. یوشتش دلم بلای مغزم سوخت. یعنی چی که موقع خواب منم مغزم فعاله؟ یعنی بیچاره مغز من هیچ وقت نمیخوابه؟ واقعا خیلی عجیبه، اصلا نمیدونم مغزم میخوابه یا نه، هورمون ترشح میکنه یا نه، گلوبول سفید تو خواب ساخته میشه یا نه، اصلا دیگه حوصله ندارم، خوابم گرفت، خسته شدم.
در رشد کودک خواب نقش بسیار مهمی داره. در ماه‌های نخستین مغز کودک بسیار فعال هست و سرعت رشد زیادی داره. اطلاعاتی که کودک در تمامی لحظات از دنیای جدید پیرامون خودش میگیره در هنگام خواب در مغز طبقه بندی و برای آینده ذخیره میشه. و همینطور بدن کودک برای ذخیره سازی انرژی و رشد نیاز به خواب داره. در 6 ماه اول زندگی کودک نمیشه پیش بینی کرد که او چه زمانی و چقدر میخوابه، اما تقریبا 16 تا 18 ساعت در خوابه. این مدت به تدریج کاهش پیدا میکنه به طوری که در 6 ماهگی احتمالاً به 14 ساعت میرسه. نوزادان در هر لحظه که نیاز به خواب داشته باشند به خواب میرن، ولی از 6 ماهگی اگر در معرض چیز سرگرم کننده و محرکی قرار بگیرند در مقابل خواب مقاومت کرده و سعی میکنند بیدار بمونند. یکی از اشکالات خواب در 6 ماه اول اینه که کودک به اصطلاح روز و شبش رو گم میکنه، یعنی روزها بیشتر از شبها میخوابه. برای رفع این مشکل نوزاد در طول روز بهتره در اتاقی به خواب بره که خیلی تاریک نباشه و صداهای طبیعی مثل زنگ تلفن، جاروبرقی و حرف زدن شنیده بشه، ولی شب رو در اتاقی ساکت و تاریک بخوابه. در 6 ماهگی میشه 1 وعده شیر رو حذف کرد تا کودک در طول شب 6 یا 7 ساعت بخوابه. از 2 ماهگی میشه خواب کودک رو منظم کرد تا بفهمه که زندگی آهنگ منظمی داره و احساس امنیت و اعتماد به خود و دیگران و همچنین ثبات و قرار در اون ایجاد بشه. نظم در خوابیدن یعنی این که کودک هر شب برای خواب برنامه معین یا مراسم مشخصی داشته باشه. مثلا این مراسم رو با حمام کردنش شروع کنید. بعد اون رو در بغل گرفته به اون شیر بدید و بعد با اون بازی آرامی داشته باشید و در حالی که هنوز به خواب نرفته اون رو در تختش بگذارید، کنارش بنشینید و براش لالایی بخونید. این مقررات یا مراسم علاوه بر این که باعث میشه کودک برای خوابیدن به پستان یا شیشه شیر وابسته نشه، به اون امنیت و ثباتی میده که میشه با شادی و بدون مقاومت به تخت خواب بره. نکته مهم در این مورد پایداری و ثبات والدین در اجرای این مقرراته و اینکه قبل از خوابوندن کودک باید از هر فعالیتی که موجب تحریک اون میشه اجتناب کرد. باید به کودک این اجازه رو بدید که اگر چیز خاصی مثل پتو، ملافه یا یک اسباب بازی باعث آرامش اون میشه، اگر مایل باشه اون رو با خودش به تختش ببره، چون اون بین اون شی و خواب خودش ارتباط برقرار میکنه و سریعتر به خواب میره و اگر نیمه شب بیدار بشه وجود آرامش بخش اون شی ممکنه باعث بشه دوباره بخوابه. سعی کنید اون وسیله رو در بغل بگیرید تا بوی شما رو به خودش بگیره و اون احساس کنه چیزی از شما در کنارش هست. در 6 ماه دوم برای ایجاد یک برنامه منظم برای خواب کودک باید به این نکات توجه کرد. 1. وقتی کودک آرام میگیره ولی بیداره اونو در تختش بگذارید. ببوسید، شب بخیر بگید و اتاقش رو ترک کنید. 2. کودکانی که به آغوش مادر، شیر خوردن از پستان، تکان دادن و غیره عادت کردن، هنگامی که میخوان تنها بخوابن، مقاومت کرده و گریه رو سر میدن. میتونید پیش اون برید و به اون اطمینان بدید که همه چیز مرتبه و بعد اتاق رو ترک کنید. ممکنه این کار رو چند بار تکرار کنید تا به خواب بره، ولی طی 7 یا 8 شب کودک متوجه میشه که بدون شما هم میتونه بخوابه. در بسیاری از نقاط دنیا والدین در کنار کودکانشون میخوابن و برخی از پزشکان نیز با این نظر موافقن، ولی بعضی از روانشناسان تأکید دارند که اتاق کودک قبل از 6 ماهگی باید در صورت امکان جدا بشه، ولی باید متوجه باشیم که این کار رو همزمان با تغییرات دیگه انجام ندیم، مثل وقتی که تازه نقل مکان کردیم یا پرستار جدیدی برای مراقبت از اون گرفتیم. همچنین در زمان ترس از جدایی بهتره که این کار صورت نگیره. حضرت عبدالبها تأکید بسیار دارند که مادران غزلها و اشعار حضرت بهاءالله رو که در این بیان با نام جمال مبارک از ایشان یاد شده برای کودکان در وقت خواب زمزمه کنند. می‌فرمایند در وقت خواب اطفال امهات باید غزلیات جمال مبارک را بخوانند تا از سن طفولیت این اطفال به آیات هدا تربیت شوند.
کوچولو، دوست داری توی خواب کجاها بری؟
دوست دارم تو خواب برم شهرآباد.
فکر میکنی قبل از خوابیدنت چه کارایی انجام بدی راحت تر خوابت میبره؟
قبل از خواب اینکه یه کمی بازی کنم، بازی سنگین، دیگه خسته بشم، دیگه قصه گوش میدم تو تبلت تمام، دیگه این که اول به مامانم شب بخیر میگم، بغل هم دیگه هم میکنیم میخوام.
خیلی ممنون خانم کوچولو.
تهیه شده در پرژن BMS.
و اما دوستانی که به تماشای فیلم، مخصوصاً فیلم‌های مستند علاقه دارن، در جریان باشید که 2 تا فیلم براتون داریم. یکی مستند خانه دوست و دیگری فیلم امیدی از ایران. و اما فیلم مستند خانه دوست که درباره مشروق الاذکار یا همون معابد بهائیه، معابدی که مردم با هر پیشینه‌ای برای دعا و مناجات در اون جمع میشن و درهای اون به روی همه انسان‌ها با هر پیشینه و باور و نژاد و جنسیت و طبقه اجتماعی بازه. مشروق الاذکار بهائی نماد وحدت ادیانه و یکی از مهمترین رسالت‌های اون الغای این مطلبه که همه انسان‌ها با هم برابرن و از حقوق برابری هم برخوردارن. جدول پخش فیلم مستند خانه دوست به این شرحه: از تلویزیون اندیشه 5 شنبه 9 خرداد ساعت 9:30 شب، جمعه 10 خرداد ساعت 12:30 بعد از ظهر، 3 شنبه 14 خرداد ساعت 10:30 شب و 4 شنبه 15 خرداد ساعت 12:30 بعد از ظهر. و از تلویزیون پارس 11 شنبه خرداد ساعت 4:30 بعد از ظهر، 1 شنبه و 2 شنبه 12 و 13 خرداد ساعت 6:30 عصر و 4 شنبه 15 خرداد ساعت 4:30 بعد از ظهر. مستند امیدی از ایران رو هم علاوه بر تلویزیون‌های اندیشه و پارس میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت یا کانال تلگرام پرشن BMS تماشا کنید.
Thank you.
شنوندگان عزیز مجله جوانان، نوید توکلی هم خیلی خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم تا اینجا از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم دنبال کنید. دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهائی.
دوم خرداد 1223 خورشیدی، 23 ماه مه 1844 میلادی، 5 جمادی الاول 1260 هجری قمری.
در این تاریخ حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی در منزل خودشون در شیراز آیین جدید یعنی دیانت بابی رو به صورت علنی به ملا حسین بشرویه‌ای که بعداً به باب الباب ملقب شد مطرح و خودشون رو به عنوان باب یا همون قائم موعود معرفی کردند. این اتفاق در حالی افتاد که 2:11 از غروب آفتاب می‌گذشت. این روز در تقویم بهائی به عنوان یکی از ایام محرمه شناخته شده و بهائیان در این روز از کسب و کار اجتناب می کنند. اما اگه موافقید با هم مروری گذرا داشته باشیم بر این که چطور این اتفاق افتاد؟ بعد از شیخ احمد احسائی بنیانگذار مکتب شیخیه، حاج سید کاظم رشتی جانشین او شد. سید کاظم از مدت‌ها پیش به ظهور صاحب امر اشاره می‌کرد و همیشه شاگردانش رو تشویق می‌کرد تا به دنبال حضرت موعود باشن و می‌گفت
موعود منتظر حی و حاضر و آشکار و ظاهر است. باید بکوشید و از خدا بخواهید که پرده اوهام و خرافات را از دیده‌های شما دور سازد و قشاوه زنون و شکوک را از ابصار شما مرتفع نماید تا لایق شناسایی او شوید.
ملا حسین بشرویه‌ای هم که از شاگردان سید بود، بنا به وصیت استادش برای جستجوی صاحب امر به همراه 2 دیگه از نجف راهی ایران میشه و در مسیر سفرش به شیراز میره. از اینکه چه انگیزه‌ای باعث شد ملا حسین به شیراز بره اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما ظاهراً خیال داشته که حاج محمد کریم خان کرمانی رو ملاقات کنه که در کرمان ادعای جانشینی سید کاظم رو داشته و تو همین مسیر وارد شیراز میشه. در مورد نحوه نخستین دیدار ملا حسین با سید باب هم روایت‌های مختلفی اومده، ولی معتبرترینشون که در کتاب تاریخ نبیل از قول آقا میرزا احمد شهید اومده به این شرحه: ملا حسین هنگام ورود به شیراز برادر رو خالوزادش رو به مسجد ایلخانی میفرسته و بهشون میگه که برای نماز عصر به اونها ملحق میشه. کمی بعد ملا حسین جوانی رو در خارج دروازه شیراز ملاقات میکنه که خیلی گرم و صمیمی و با روی گشاده او رو به خونش دعوت میکنه و وقتی ملا حسین میگه که باید پیش همراهانش برگرده، اون جوان بهش میگه
آنها را به حفظ الهی بسپار، خداوند نگهدار و نگهبان آنهاست.
ملا حسین هم که تحت تأثیر رفتار اون جوان قرار میگیره همراه او به منزلش میره. جوان در حین ورود به خونه این آیه رو میخونه:
ادخلوها بسلام آمنین.
این عبارت که مربوط میشه به آیه 46 از سوره حجر در قرآن، گفته میشه که توسط فرشتگان خدا در هنگام ورود بندگان برگزیده به بهشت خونده میشه. به همین خاطر هم وقتی ملا حسین این آیه رو از زبان سید جوان میشنوه، اون رو به فال نیک میگیره و وارد خونه میشه. بعد از ورود و پذیرایی میزبان از میهمان، وقت نماز عصر که فرا میرسه، ملا حسین بلند میشه تا نزد همراهانش برگرده. اما سید جوان با ادب و محبت میگه:
لابد زمان مراجعت را با کلمه انشاءالله ذکر کرده اید. حال شاید ارادت الله طور دیگری جاری شده باشد. بنابراین از خلف وعده ملول نباشید.
ملا حسین هم قبول میکنه و بعد از تجدید وضو به همراه اون جوان نماز میخونه. بعد از ادای نماز جوان میزبان باب صحبت رو باز میکنه و از ملا حسین در مورد مقتدای اونها بعد از وفات سید کاظم سوال میکنه. ملا حسین هم شرح میده که سید از شاگردانش خواسته تا در هر جا تحقیق کنن و حضرت موعود رو پیدا کنن. جوان میپرسه که آیا نشانه ای هم برای حضرت موعود داده شده؟ و ملا حسین اینطور جواب میده:
بلی، او باید از سلاله طاهره باشد و از اولاد حضرت فاطمه زهرا. سن او باید از 20 بیشتر و از 30 سال کمتر باشد. او باید دارای علم لدنی باشد. او متوسط القامت است و از استعمال دخانیات احتراز دارد و ناقص الخلقه نمی باشد.
بعد جوان با قاطعیت اظهار میکنه که تمام این صفات رو داره. اما ملا حسین دو تا نشانه دیگر رو نزد خودش برای صدق ادعای قائم تعیین کرده بود. یکی رساله ای از رموز باطنی تعالیم شیخ احمد و سید کاظم و دیگری تفسیری متفاوت از سوره یوسف که اگه کسی اونها رو انجام بده به راستی ادعاش ایمان میاره. وقتی ملا حسین رساله رو به جوان میده، ظرف چند دقیقه تمام رموز اون رو برای ملا حسین شرح میده و بعد با سرعتی حیرت آور تفسیر سوره مبارک یوسف رو نازل میکنه. اینطور میشه که ملا حسین به صحت ادعای اون جوان ایمان میاره. اون جوان کسی نبود جز سید علی محمد که او رو به نام حضرت باب میشناسیم. حضرت باب به ملا حسین میفرمایند:
این ساعت و این وقت در آتیه از بزرگترین و اعظم اعیاد محسوب خواهد شد. الحمدلله فضل الهی تو را استعانت فرمود و به آرزوی قلبی خود رسیدی و از رحیق مختوم آشامیدی. خوشا به حال کسی که به این فیض فائز شود.
و بعد هنگام سحر که ملا حسین عزم رفتن نزد همراهانش رو داشته، خطاب به او می‌فرمایند:
ای اولین کسی که به من ایمان آورده ای، بدان من باب علم الهی هستم و تو باب الباب. 18 نفس باید به طیب خاطر و صرافت طبع من را بشناسند و بدون اینکه کسی آنها را از ظهور من آگاه نماید به حقیقت امرم پی برند.
این 18 مؤمن اولیه به حضرت باب معروف به حروف حی هستند.
شش خرداد 1229 خورشیدی، 27 ماه مه 1850 میلادی، 15 رجب 1266 هجری قمری.
سید یحیی دارابی، ملقب به وحید، که در شهر یزد شهرت و عظمت زیادی داشت، به خاطر اینکه تعالیم حضرت باب رو به گوش مردم می‌رسوند و همراهان زیادی پیدا کرده بود، مورد حسادت و مخالفت دشمنان و متعصبین قرار گرفت و عده‌ای از مخالفانش حکومت و مردم رو تحریک کردن تا وحید و پیروانش رو به قتل برسونن. جناب وحید و یارانش هم که در یزد تا حدودی مقاومت کردند، بعد از شدت گرفتن دشمنی ها تصمیم گرفتن که متفرق بشن و به دفاع از خودشون بپردازن. همون شب خود وحید هم همسر و فرزندانش رو راهی منزل پدر میکنه، اما تمام وسایل خودش رو توی خونه مجللش باقی میگذاره و به همسرش میگه:
من این منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب شود. این اسباب و اساس پرقیمت را از آن جهت خریداری کردم که در راه نصرت محبوب فدا شود، تا دوست و دشمن بدانند که صاحب این منزل نظر بسیار بلندی دارد، مال و دولت دنیا و قصرهای عالی و اساس قیمتی و فرشهای گرانبها را اهمیتی نمی دهد.
بعد تمام آثار حضرت باب و نوشتجات خودش رو به نوکرش حسن میده تا سر یه دوراهی تو مسیری که جناب وحید مشخص میکنه منتظر بمونه و بهش تأکید میکنه که بر خلاف دستور او عمل نکنه. اما حسن وقتی در بین راه صدای سربازان رو میشنوه، از ترس اینکه مبادا بگیرنش و این امانتهای گرانبها رو به غارت ببرن، از این مسیر منحرف میشه و به جهت دیگه ای میره. سربازها هم او رو میشناسن و دستگیرش میکنن و به دهانه توپ میبندنش. جناب وحید هم به اتفاق دو پسرش و دو نفر از اصحاب از یزد خارج میشه و پیاده از شهرها عبور میکنه. به هر شهری که میرسیدن در نهایت شجاعت پیام حضرت باب رو به گوش مردم شهر میرسوندن و بعضن برخی با ایشون همراه میشدن. نهایتاً در تاریخ 6 خرداد ماه سال 1229 خورشیدی، جناب وحید و همراهانش نزدیک غروب وارد نیریز میشن و پیش از رفتن به منزلشون به مسجدی در محله چنار سوخته میرن و مردم رو به دیانت جدید دعوت میکنن.
آخرین برگ. هاروکی موراکامی، نویسنده محبوب ژاپنی، می نویسد: آن هنگام که طوفان فرو می نشیند، به خاطر نخواهی آورد که چگونه دوام آوردی، چگونه جان سالم به در بردی. حتی نمی توانی مطمئن باشی که طوفان واقعاً تمام شده است. اما یک چیز قطعی است: وقتی که از طوفان گذشتی، انسانی متفاوت از قبل خواهی بود. علت وجودی طوفان‌ها همین است. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.